برنامه ارز و مرز نگاهی داره به فرصت‌ها، ظرفیت‌ها، چالش‌های صادرات، واردات و تعاملات اقتصادی کشورمون ایران با کشورهای همسایه. تعاملات اقتصادی که با برنامه‌ریزی هدفمند و مستمر میتونه منفعت دو سویه داشته باشه. من جالی اکبری به همراه تهیه کننده اسماعیل علی پناه، صدا بردار طناز سدیفی، حدود 25 دقیقه با شما خواهیم بود. در برنامه گذشته ما در خصوص تبادلات اقتصادی و مراوده‌های تجاری میان ایران و قطر با شما صحبت کردیم، اینکه فرهنگ مصرف و آداب مذاکره در کشور قطر به چه صورت است و مزیت‌های صادراتی به کشور قطر چی میتونه باشه، شرکای تجاری کشور قطر چه کشورهایی هستند، و در این برنامه می‌خوایم از فرصت‌های صادراتی ایران به قطر با شما گفتگو کنیم. آقای دکتر حسین اکبری، معاونت بازرگانی یکی از شرکت‌های تولیدی کشورمون و همچنین مدیر، رو بشنوید، حتما به سایت شبکه رادیوی اقتصاد با نشانی radioeqtesad.irib.ir سر بزنید. امیدوارم که بتونه برای شما بازرگانان عزیز راهگشا باشه و جدی‌تر به فرصت‌های تجاری ایران و قطر فکر کنید. آقای دکتر، اگر مقدمه‌ای دارید بفرمایید، می‌خوایم راجع به فرصت‌های صادراتی ایران به قطر صحبت کنیم.
خدمتتون عرض کنم که یادمون باشه ما وقتی راجع به بیزینس و صادرات داریم صحبت میکنیم، به تنهایی خودمون نیستیم و میخواییم سهم بیشتری رو از اون بازار هدف بگیریم. بنابراین در قیاس با رقبامون، ما سهممون 0.3% از کل واردات قطره، یعنی قطر هر چقدر واردات داره ما 0.3% رو از ایران میگیره، حدود 10% از ژاپن میگیره، 10% از آمریکا میگیره. خب ما
آمریکا با اون فاصله 10%
درصد. خب حالا ما به خاطر یه سری موضوعات باید بریم سهمگیری بکنیم. اگر بخوایم سهمگیری بکنیم، بهتره هی خودمون رو با خودمون مقایسه نکنیم، چون مقایسه خودمون با خودمون حرکت رو یه مقدار لاک‌پشتی تر میکنه. ما باید خودمون رو در بازار با رقبا مقایسه کنیم. حالا تو این برنامه شاید جاش نباشه بگم، ولی اشاره میکنم از روش رد میشم. توی حوزه بازاریابی صادراتی یه نکته ای که اهمیت داره اینه که ما بازاریابی وقتی میخواییم بکنیم باید سه موضوع رو بررسی کنیم: یک، رقبا، دو، مشتری و ذائقه، الگوی مصرف و استانداردهای مشتری و بازار هدف، و سه، تأمین کننده هایی که در واقع هستن و ما باید از اونا عقلمون رو تأمین کنیم برای اینکه بتونیم محصولمون رو نهایی کنیم و صادر کنیم.
این خیلی موضوع مهمی های دکتر، ما حتما راجع به همین موضوع صحبت میکنیم، چون استراتژی های صادراتی مناسب جهت حالا صادرات به کشور قطر واقعا یه بحثم خیلی مبسوط و مفصلیه.
بله کاملا. بنابراین ما تراز تجاریمون مثبت هستش، اما سهممون خیلی پایین هستش و بعد برای اینکه سهممون رو ارتقا بدیم برنامه های خاصی داشته باشیم. یه نکته ای هم هستش که شاید بازرگان ها الان بگن ما موضوعات تحریم و موضوعات دیگر رو داریم. حتما موضوعات سیاسی و اجتماعی که الان حاکم هست روی ما تأثیر میذاره، اما نکته دیگه و قابل توجه تر اینه که آیا اگر اینها نبود، اگر تحریم ها الان نبود، اگر ما الان مراودات بانکیمون آزاد بود، راحت بود، واقعا استانداردهای محصول ما و کیفیت محصول ما به قدری بود که بتونیم بریم با رقبایی که من نام بردم با اونا رقابت بکنیم؟
با توجه به دو نکته، یکی این که ژاپن، آلمان و آمریکا جزء سه کشوری هستند که در قطر صادرات ویژه دارن، و نکته ظریفی که آقای دکتر اکبری برنامه گذشته هم اشاره کردن، بازار قطر بازاری که فوق العاده به کیفیت اهمیت.
خب این کارو ترکیه کرده، یعنی الان ترکیه از این فرصتی که پیش اومد با مشکلی که قطر و عربستان و کشورهای عربی داشت نهایت استفاده رو کرد. اون دوره‌ای بود که ما در گام اول بعد از تحریم‌های قطر، ایرانی‌ها و ترک‌ها با هم همزمان وارد این بازار شدن. توی حوزه مواد غذایی و محصولات پیرامون خیلی خوب حرکت کردیم، اما به دلیل اینکه محصولات ترکیه به مراتب با کیفیت‌تر از نظر بسته‌بندی، از نظر خود محصول بهتر بود و حرکت‌های بهتری رو انجام دادن، گویا سبقت رو از ما رو بودن. بنابراین ما جا موندیم از اونها. یه آمار دیگه هم اگه بخوام بهتون بدم اینه که ما کلن چه محصولاتی رو به قطر صادر کردیم یا امکان این داره که صادر بکنیم برامون، یعنی فرصت‌هایی که در کشور قطر هست. خب اولین آیتم ما راجع به فولاد و آهنالات هست که به جهت نزدیکی ما با مرزهای قطر این امکان برای ما وجود داره که بتونیم این کار رو انجام بدیم و اونها هم طالب این محصول هستن. موضوع بعدی تو حوزه محصولات غذایی هستش، هم از گوشت قرمز، مرغ، انواع لبنیات که خب به خاطر اینکه ما یک کشور اسلامی هستیم اونا هم ایزن همینطور هستن
و زائقه
هامون هم خیلی به هم نزدیکه و مشترکه و همین خاطر این امکان رو برای ما مهیا میکنه. ضمن این که ما در جنوب ایران هم شرکت هایی که تولید کننده مواد غذایی و محصولات غذایی هستن در استانهای بوشهر و هرمزگان، فارس، اینها زیاد داریم که بتونیم از اونها استفاده بکنیم و اونجا صادرات داشته باشیم. موضوع بعدی این که ما تو محصولات غذایی هم نسبت به صنایع دیگه جلوتر هستیم،
یعنی نیاز کشور خودمون رو هم برآورده کردیم و اینکه واقعا ما محصولاتی داریم که فقط در ایران، حالا مثلا توی بحث سیفیجات یا مرکبات ما میوه هایی داریم و سیفیجاتی داریم که فقط تو کشور ما رشد و نمو داره، اونجا
رسته.
هم فوق العاده خواهان داره. حالا این بحث خیلی مفصلیه که راجع بهش صحبت میکنیم و خیلی فرصت خوبیه. باز هم ادامه داره آقای دکتر، چون می‌خوام
یه نکته کوتاه بگم. من اقلام صادراتی ایران به قطر رو داشتم نام می‌بردم. ما قیر، گوجه فرنگی، فرش ماشینی، سیمان پاکتی، گوسفند زنده یا انواع گوشت در واقع قرمز، خدمت شما عرض کنم، آهن و فولاد، هندوانه و محصولات سیفیجات کشاورزی رو معمولا بیشتر به قطر صادر کردیم. محصولات دیگری هم هستش که قطر نیاز داره ولی ما خیلی بهش نپرداختیم، مثل پسته، زعفران، اینها که سهم زیادی نداشتیم ما اصلا در قبال اینکه ما مزیت داریم تو این حوزه.
بسیار خیلی متشکرم. اینها در حد یک تلنگر هست به همه بازرگانان عزیزی که شنونده برنامه ارز و مرز رادیو اقتصاد هستن. در برنامه گذشته گفتیم، باز هم تکرار میکنیم که اتاق بازرگانی ایران و قطر میتونه بسیار راهگشا باشه برای اینکه شما رصد کنید فرصت‌های صادراتی به این کشور رو. اگر سوالی داشتید، پیشنهاد یا تجربه، حتما با سامانه پیامک 30000 3637 با ما در ارتباط باشید. برنامه ارز و مرز رو از رادیو اقتصاد میشنوید. ارز و مرز، اهمیت صادرات به کشورهای همسایه رمز امنیت اقتصادی. شناخت موقعیت‌های ارزآور، شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های صادرات غیرنفتی با همسایگان هممرز. ارز و مرز از شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. خیلی متشکرم. شنونده برنامه ارز و مرز هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. آقای دکتر حسین اکبری، معاونت بازرگانی یکی از شرکت‌های تولیدی در کشورمون و مدرس دانشگاه با ما هستن. آقای دکتر اکبری، عمده محصولات وارداتی به کشور قطر چی میتونه باشه؟
فرصت‌هایی که ما داریم، حالا من اشاره کردم بخشش رو، یه بار دیگه من به سطح کامل‌تر بخوام اشاره کنم، ما روی محصولات غذایی خیلی باید تاکید بکنیم. محصولات غذایی شامل گوشت قرمز، مرغ، انواع لبنیات، شکلات، چای، بستنی، شربت‌های یخ‌زده، پسته، زعفران، محصولات خبازی. البته ما باید تو این حوزه دقت کنیم که به هر حال نان‌های صنعتی رو واردش بشیم و توسعه بدیم، ولی به هر حال موضوع نان یکی از موضوعاتیه که قطر خیلی وارد میکنه. موضوع آب معدنی و نوشیدنی‌های غیر الکلی جزء موارد دیگری هستش که ما میتونیم جزء فرصت‌های صادراتی به قطر بهش اشاره بکنیم طبیعتاً.
بله، بسیار عالی. یکی از صادرکنندگان عزیزمون آقای رضا آبدی، قائم مقام مدیر عامل شرکت مبلمان اداری و پارتیشن، پشت خط ارتباطی ما هستند. بعد نیست از تجربه های ایشون هم استفاده کنیم. آقای آبدی، سلام عرض میکنم خدمتتون، ممنونم از اینکه با ما هستید.
بعدم سلام عرض میکنم، تشکر خانم اکبری و مهمانتون، مرد موفقیت در خدمتتون.
آقای آبدی، خیلی متشکرم از اینکه با ما هستید. توضیح بفرمایید راجع به فعالیتتون و صادراتی که به کشور قطر داشتید.
بله، عرض کنم خدمت شما که شرکت ما یکی تقریبا از قدیمی‌ترین شرکت‌های مبلمان اداری می‌تونیم بگم تو ایران هست.
بله.
در واقع در راستای پیدا کردن بازارهای جدید تو کشورهای همسایه، با توجه به تغییر شرایط ارز در واقع هدف گذاری کردیم که کشور اختر رو هم بازاریابی بکنیم. قبل از اون به عراق منطقه اقلیم کردستان بازاریابی کرده بودیم، خب یه موفقیت دست پیدا کرده بودیم. توی مسیر دوم که کشور قطر رو در برنامه گذاشتیم، خوشبختانه یه ویژگی که کشور قطر داره، ایرانی های در واقع قدیمی اونجا رفتن و ساکن هستن و توی سفری که ما داشتیم و در واقع بازاریابی که میکردیم و دنبال پل‌های ارتباطی یا سرنخ‌های ارتباطی که میگشتیم، یکی از این دوستان که قبلا ساکن منطقه اصلیه ایران بودن و الان ساکن قطر هستن و علاقه خیلی زیادی هم نسبت به کشور ایران دارن و رفت و آمد دارن، یه ارتباطی برقرار شد، یه دوستی برقرار شد توی نمایشگاهی بود و وقتی کاتالوگ ها مدارکی که ما با خودمون برده بودیم توی اون سفر رو دیدن، اصرار شگفت کردن از این که واقعا یه همچین محصولاتی تولید ایران هست، چون خودشون بیشتر سمت جنوب ایران یا شیراز اومده بودن.
بله.
مثلا باورش نمیشد که این محصولاتی با چنین کیفیتی توی ایران میتونه تولید بشه. اونجا استقبال گرمی از ما کردن، گفتم من باید بیام ایران خودم با چشم ببینم و بعد که ایران تشریف آوردن، کارخونه رو دیدن، نمایشگاه شوروم ما رو دیدن و محصولات رو از نزدیک دیدن، خیالشون راحت شد که خب اینها همه وجود داره و واقعی هست. و همونجا اتفاقی که افتاد، ایشون داشتن دفترشون رو تجهیز میکردن، چون یه خط کشتیرانی دارن که با ایران کار میکنه، اون شرکت کشتیرانی ما برای اولین بار به عنوان سمپل براشون تجهیز کردیم و کار مبلمان و دکوراسیون و پارتیشنش رو انجام دادیم و اتفاقا خیلی هم در نهایت راضی بودن. بنابراین این شد که ما با ایشون مشارکت داشته باشیم که کار صادرات توسعه پیدا بکنه و ادامه پیدا بکنه.
بسیار عالی. آقای عابدی، شما با اتاق بازرگانی ایران و قطر هم در ارتباط هستید. حالا به یه نکته اشاره کردید که توی نمایشگاه در واقع تونستید این سرنخ ارتباطی رو پیدا کنین و در واقع بازار خودتون رو در قطر پیدا کنین. برای بازرگانان عزیز که شنونده برنامه ارز و مرز رادیو اقتصاد هستن، توضیح بفرمایید که چقدر میتونه مؤثر باشه حضور در این نمایشگاه ها و ارتباط با اتاق بازرگانی ایران و قطر.
ارسلام خدمت شما که من با دوستان اتاق بازرگانی دورادور در ارتباط هستم و چند باری باهاشون مذاکره کردم. نمایشگاهی که ما رفته بودیم، در واقع سفر تجاری ما همزمان بود با یه نمایشگاه کالاهای کشور ترکیه، آذربایجان و ایران و ما اونجا غرفه نداشتیم. ما تو اون فضا در واقع دوستان رو دیدیم. ولی قطعا دوستانی که اومده بودن اونجا، از همینجا که مهمان محترم برنامه هم داشتن برمودن، تو حوزه مواد غذایی و سایر محصولات خیلی بازار قطعه داغ هست و تشنه هست و فعالیت خوبی داشتن. و ما در واقع این ارتباط رو چند تایی از قبل تنظیم کرده بودیم، یه ارتباط جدید هم توی خود نمایشگاه شکل گرفت و نهایتا این مسیری که الان داریم پیش میریم رو داریم پیش میبریم.
بسیار عالی. الان چقدر صادرات دارید در طول سال؟
خب بخش دومش که در واقع بخوام خدمتتون عرض بکنم اینه که مسائلی که در واقع همیشه کشور ما داره در برابر تجارش یا بازرگانانش یا تولید کنندگانش فرق نمی‌کنه. اینجا هم گریبانگیر داره، ارتباط هست، ولی موضوع مقفول به شرایطی که بعد از کرونا اتفاق بیفته.
این فرصت ایجاد میشه که حالا با اون کیفیت تولید رو در خود کشور قطر دنبال کنین آقای عابدی؟
هزینه ها برای ما تولید کشور قطر خیلی بالاست. یعنی با توجه به فاصله و نزدیکی کشورها و مسیر دریایی خیلی کوتاهی که داریم، اصلا صرف نمی‌کنه که این کار تولیدی ما توی کشور قطر انجام بشه. هرچند که اگر خط کشتیرانی منحنی اتفاق نیفته و مسیر کشتیرانی پیوسته بین ایران و قطر شکل نگیره، الان هنوز که هنوزه یه کانتینر 20 فوت شاید از بندر شانگهای چین یا بندر جنوبی چین به مقصد دوحه قیمتش با یه کانتینر 20 فوت از بندر عباس تا دوحه تقریبا برابری بکنه، ولی اون چیزی که شاید برای این دوستان جذابیت داره فاصله زمانی کوتاهیه که میتونن انبارهای ایران با عنوان کالای در دسترسشون استفاده بکنن و تو زمان کوتاه کالا رو تحویل بگیرن.
به فکر ثبت شرکت نیستین توی قطر؟
چون
ما از این در واقع موضوع صحبت کردیم. آقای دکتر اکبری فرمودن که 51% سهم شریک قطری شما، 49% هم سهم شما خواهد بود. شاید این امکان فراهم بشه که کیفیت محصولات حفظ بشه، با همون کیفیت و طراحی بتونیم در کشور خود قطر یا توی دوحه در واقع این تولید رو داشته باشیم که حداقل راه این بسته نشه دیگه.
ما هدفی که با دوستان در واقع در پیش رو گذاشته بودیم این بود که کالا با برندی که تو ایران ثبت شده ولی یه برند تقریبا جهانی قراره بشه توی قطر هم تولید بشه و مالکیت این برند توی قطر بر امتیازش برای ما باشه، یعنی ثبت برند رو توی ایران ما انجام بدیم و ثبت در واقع مالکیتش رو برای قطر هم ما انجام بدیم ولی کالا تو قطر به نمایندگی ما توسط ایشون توزیع بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای عابدی. امیدوارم این مشکلات حل بشه به شایستگی به درستی، اونطور که لیاقت محصول و حالا در واقع تولید شما هست در کشور قطر رونمایی بشه. از اون ممنونم ازتون.
متشکرم،
سپاسگزارم، خدا نگهدار. شنونده برنامه ارز و مرز هستید از شبکه رادیویی اقتصاد در خصوص تجارت و مراوده های بازرگانی ایران و قطر با شما صحبت میکنیم. فرصت های صادراتی ایران به کشور قطر و عمده محصولات وارداتی به این کشور. دو خط ارتباطی ما با شما سامانه پیامک 3036-37 شماره تلفن سرقمی 162. متشکرم. گفتگو کردم با جناب آقای رضا عابدی، قائم مقام مدیر عامل یکی از شرکت‌های مبلمان اداری و پارتیشن که سالیان ساله دارن فعالیت می‌کنن. چند تا نکته داشت صحبتشون که آقای دکتر اکبری مشخصاً راجع به این موضوع صحبت کردن.
خدمتتون عرض کنم که یه نکته‌ای که خیلی اهمیت داره اینه که خب ما موقعی که می‌خوایم یک کسب و کاری رو توی صادرات بهش بپردازیم، با علم به این موضوع که به هر حال ما شرایط تحریم و شرایط مشکلاتی که الان داریم، خب هم تازگی نداره، همین که همواره وجود داره، یعنی این نوسانات همواره وجود داره. اون چیزی که برای ما اهمیت داره اینه که یک برنامه مدون و متمرکز روی موضوع صادرات داشته باشیم. ما باید خب بعضی از شرکت ها اینو دارن، تمام نمایشگاه رو موقعی که برگزار میشه رصد میکنن، تحقیقات بازار مفصل تو بازار هدف میکنن دست بیاریم، چون کیفیت یه موضوعیه که دو طیف داره. ما در کجای این طیف باید بیستیم که قیمت تموم شدمون هم خوب باشه، مزیت رقابتیمون هم جوابگو باشه، و بعد از اون با یه برنامه مدون. برنامه مدون یعنی این که اگر الان امروز یک تحریمی اعمال شد به ما، ما عقب اومدیم، ایرادی نداره، ولی مطالعاتمون و فرایندهای صادراتیمون رو تعطیل نکنیم، برای اینکه احتمالاً دوباره یه موج دیگه میاد و این تحریما دوباره شل میشه و ما اون وقتی که باید کارهای زیربنایمون رو کرده باشیم که بتونیم از فرصت استفاده کنیم، چون در شرایطی که الان ما کشورمون قرار داره از فرصت‌ها، معدود فرصت‌ها باید استفاده کنیم. بنابراین باید زیرساخت‌هامون رو آماده بکنیم، برنامه‌ریزی‌هامون رو آماده بکنیم. این موضوعات میطلبه که ما مطالعات و تحقیقات بازار رو تعطیل نکنیم.
ما با صادرات، این رو یکی از بازرگانان خیلی موفق در حوزه صادرات میگفتن ما با بحث صادرات مثل یه عبارت یا یک خط یا یک مسیر در واقع برخورد میکنیم، در صورتی که صادرات یک پکیج خیلی خیلی بزرگی هست که ما باید در سبک در واقع زندگی تجاری خودمون یک تحولی رو ایجاد کنیم. همون نکته‌ای که شما فرمودین، تهدیدا رو بشناسیم، فرصت‌ها رو بشناسیم، بازاریابی صادراتی داشته باشیم تا بتونیم موفق باشیم نهایت. خیلی متشکرم آقای دکتر اکبری به جهت حضورتون در برنامه. انقدر این بحث مبسوط و مفصله که ما واقعا اشاره می‌کنیم فقط به سرفصل‌ها و امید داریم که شما با تحقیقات بیشتر از این تلنگرها استفاده کنید تا در حوزه صادرات در کشور قطر بتونید موفق باشید. دو خط ارتباطی ما رو فراموش نفرمایید. 3036-37 شماره 162 هم روابط عمومی سازمان هست. خداحافظ.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای گسترش صادرات غیرنفتی و عبور از اقتصاد تک محصولی.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
شنوندگان محترم، آنچه می‌شنوید بازپخش برنامه‌های رادیو اقتصاد می‌باشد.
سرزمین من شور آفرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که دندانت لانه میجوشد، سر از چشم تو باد این مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو باد این مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که دندانت لاله می جوشد، سر از چشمانت جان می نوشد، وطنم تو باد این مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران. رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. رادیو اقتصاد FM 98 MHz.
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما هموطنان عزیز و گرامی، خیلی خوش آمدید به برنامه رحیافت رادیو اقتصاد. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم با برنامه امشب و بررسی بخشای دیگری از برنامه هفتم توسعه که در حال تدوین هست و با تلاش برای به نوعی روشن کردن افکار عمومی در جهت توسعه کشور. اگر دغدغه توسعه کشور رو داریم که داریم و اگر دغدغه پیشرفت کشور رو داریم که داریم، فارغ از این که چه کسی زمینه این پیشرفت و توسعه رو فراهم میکنه، به عنوان یک ایرانی دلسوز و دغدغه مند همراه ما باشید. و اگر فکر میکنید در تدوین برنامه هفتم توسعه پیشنهادهایی دارید که میتونه کمک کنه به تدوین اون برنامه، تردید نکنید که این پیام های شما رو و محتواهایی که برای ما میفرستید رو به مسئولین مربوطه انتقال خواهیم داد در تدوین برنامه هفتم توسعه. خب، یکی از مایسته های برنامه هفتم توسعه این هست که باید با رعایت اصل انعطاف پذیری و بر مبنای داده های آماری موثق که روشنگر فضای 5 ساله پیش روی کشور هست و در فضای مشارکتی، مشارکت بخش دولتی و غیر دولتی و تعامل مفید با نمایندگان مجلس در طول فرآیند تهیه کار خودش رو آغاز میکنه. خیلی خلاصه این چند جمله رو در خصوص اون چه گذشته بهش پرداختیم اشاره کردم، این که ما اگر شرایط باثبات سیاسی در کشور ما وجود نداشته باشه، پیشرفت اساسی برای تحقق اهداف برنامه رو به دست نخواهیم آورد. یعنی ما اگر متغیرهای بیرونی مؤثر بر رسیدن به اهداف برنامه رو نبینیم، در نگارش برنامه، برنامه آرمانی نوشته میشه، مثل برنامه اول، مثل برنامه دوم، مثل برنامه چهارم، مثل برنامه پنجم و حتی برنامه ششم. درک اهمیت داده های آماری دقیق برای برنامه‌ریزی توسعه و اینکه میشه پیش بینی کرد 2 یا 3 سال آینده چه وضعیتی پیدا بکنیم هم نکته بسیار مهم دیگری بود که بهش پرداختیم. گریز از دولت محوری و نقش دادن در کان غیر دولتی در تصمیم گیری و تصمیم سازی، به از آن خیلی از کارشناسان نکته مهمی است در نگاهش برنامه توسعه و موضوع گذار از